أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع باستدلال بآيه نبأ بر وجيهت خبر عادل بود که اشکال شد که بر فرض صدر آیه فی حد نفسه ظهور داشته باشه در مفهوم شرط، و این که خبر عادل حجت هست ولیکن عموم تعلیل در ذیل آیه مانع از انعقاد این ظهور هست، چون عموم تعلیل اقتضا میکنه که ملاک وجوب تبیین در خبر فاسق این هست که مبادا از روی جهل کاری بکنید که بعداً پشیمان بشوید، و این ملاک در خبر عادلی که مفید علم نیست هم وجود داره. مثل این میمونه که کسی بگه ان کان هذا رمانن فلا تأکل لأنه هامس، اگر این میوه انار هست آن را نخور چون ترش. مفهوم صدر این جمله اقتضا میکنه که ان لم یکن هذا رمانن فیجوز ان تاكله مطلقا ولو کان حامضا. انار نیست، میوه دیگری است، آن را میتوانی بخوری هرچند ترش باشد. اطلاق صدر این جمله این رو اقتضا میکنه، ولی ذیلش که داره لأنه حامض، او مانع هست از انعقاد این مفهوم. حال یا مقدم بر آن هست عرفن کما هو الظاهر که تعلیل حکومت دارد، یا لااقل با آن تعارض میکنه و مانع از انعقاد ظهور در صدر جمله میشه در مفهوم. این آیه شریفه هم همینطور، ذیلش که داره ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، شامل خبر عادلی که مفید علم نباشد میشه و مانع میشه از انعقاد ظهور صدر آیه در مفهوم که بخواهد بگوید خبر عادل حجت است. جوابهایی از این اشکال مطرح شده، جواب اول رو عرض کردیم. جواب صاحب کفایه بود که جهالت رو به معنای سفاهت و نادانی میگرفت که ما اشکال کردیم. جواب دوم جوابی است که از ذیل کلام مرحوم آقای خویی استفاده میشه در مصباح الاصول. ایشون فرمودن که ما در آیات ناحیه از اتباع زن هم گفتیم که این ارشاد است به حکم عقل، به این که محور اعمالتان علم باشد. اگر هم به ظنی اعتماد میکنید، در صورتی این کار را بکنید که عالم باشید به حجیت زن. عقلا دنبال روی از علم باید کرد، حال یا علم به حکم واقعی یا علم به حکم ظاهری، مثل علم به حجیت زن به قبله در فرضی که قادر بر تحصیل علم به قبله نباشید. این آیه هم همینطوره، ان تصیبوا قوما بجهالتن میخواهد بگوید مبادا کاری کنید که علم به جواز آن واقعا یا ظاهرا نداشته باشید. مفهوم صدر آیه اقتضا می کند که خبر عادل حجت باشد، و وقتی که ما این صدر را شنیدیم و مفهوم گیری کردیم، علم پیدا کردیم به حجیت خبر عادل، محور اعمال ما علم به حجیت خبر عادل خواهد بود، نه جهل. پس صدر آیه مفهومش ورود پیدا میکنه بر عموم تعلیل، چون عموم تعلیل میگوید لا تستندوا الی غیر العلم اما علم به حکم واقعی او علم به حکم ظاهری. به هر حال باید علم داشته باشید به اون چه که انجام میدهید. صدر آیه میگه که من شما را عالم میکنم به جواز عمل به خبر عادل. این جواب به نظر ما تمام نیست، چون ظاهر این تعلیل در آیه اینه که سبب امر به تبیین در خبر فاسق و این که خبر فاسق را حجت قرار ندادیم اینه که ما نگرانیم که کاری بکنید از روی جهل که منجر به پشیمانی شما بشود. این سبب شد که ما خبر فاسق را حجت قرار ندهیم و امر به تبیین آن بکنیم. خب معنا ندارد. حکم عقل به این که شما بدون علم به حجیت اقدام نکنید منشأ و سبب بشه که خبر فاسق حجت نباشه. عقل میگه باید علم به حجیت پیدا کنید تا بتونید عمل کنید. این سبب میشه برای اینکه شارع بگه پس خبر فاسق حجت نیست. چه ربطی داره؟ خب خبر فاسق رو حجت بکن، مردم علم به او پیدا کنن. علم به حجت که پیدا کردن، عقل میگه خب اعتماد به معلوم الحجیه مشکلی ندارن. پس نمیتونه سبب عدم حجیت خبر فاسق و وجوب تبیین از خبر فاسق این حکم عقل باشه که لا تستند الا الى ما تعلم به حجیته. لا تستند الى ما لا تعلم به حجیته نمیتونه سبب باشه برای عدم حجیت خبر فاسق. جواب سوم باز از مرحوم آقای خویی هست. ایشان فرمودن که ورود نه، ولی حکومت رو که دیگه نمیشه انکار کرد. صدر آیه مفادش اینه که خبر عادل وجوب تبیین ندارد. چرا؟ این ظاهر است در این که نکتهش این است که خبر عادل حجت است. حجیت اماره یعنی چه؟ حجیت اماره یعنی که اعتبار الامارته علمن بالواقع. پس مدلول انجا اکن فاسقون به نبع فتبینو اینه که خبر العادل علمون بالواقع. خب این حاکم است بر عموم تعلیل که میگه لا یجوز اصابت القوم به غیر علمن. مفهوم آیه میگه خبر العادل علمون، ولذا این آیه فرق میکنه با اون مثال ان کان هذا رمانا فلا تاكله لانه هامس. اونجا بحث حکومت نبود، اینجا بحث حکومته. بعد مرحوم آقای خویی فرمودن که سه اشکال ممکنه به ما بکنید که ما خودمون رو آماده کردیم از هر سه اشکال جواب بدیم. اشکال اول این که به ما بگید حکومت متقوم است به نظارت دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم، مثل یحرم الخمر که دلیل الفقها خمر ناظر به آن است، شاهد بر نظارت اینه که بدون وجود یحرم الخمر الفقها خمر میشه لغو. یا اذا شک اکتف ابن علی الاکثر محکوم لا شکل کثیر شک هست، چون لا شکل کثیر شک ناظر است به اینکه شک یک حکمی دارد، ما اون حکم را از کثیر شک برمی‌داریم. اما در آیه 90 که نظارتی در کار نیست، که صدر آیه که میگه به مفهومش خبر عادل وجوب تبیین ندارد، بگیم این ناظر است بر ذیل آیه که میگه اصابت قوم به غیر علم حرام است، چه نظارتی داره؟ شاهدش اینه که اگر این ذیلم نبود صدر لغو نبود، تبیین در خبر عادل لازم نیست، ولو اصلا نداشته باشیم که اصابت قوم به غیر علم حرام است. کافی است که عقل منجز و معذر نمی‌داند خبر را بدون جعل حجیت برای آن، شارع میاد جعل حجیت برای خبر عادل میکنه، بعد از آن عقل میگه فهذا منجزان و معذر. لزومی ندارد که یک حکم شرعی و خطاب شرعی داشته باشیم که این مفهوم آیه نبع حاکم بر آن باشد. آیه خویی جواب داده فرموده که شما مثل این که کم درس خوندید. حکومت یک قسم نیست، حکومت دو قسمه. یک قسمش متقوم به نظارت، اما قسم دومش اعتبار فرد هست برای یک موضوع، ولو نظارتی در کار نباشه. علم یک موضوعی است، چه برای حکم شرعی چه برای حکم عقل. شارع میاد میگه خبر و ثقت علمون، جعل فرد میکنه برای علم. حتی اگر هیچ کتاب شرعی هم نباشد، شارع صحیح است بگه خبر و ثقت علمون، چون اثرش تنجیز و تعذیر عقلی است. پس قسم دوم از حکومت نیاز به نظارت نداره، که جعل فرد میکنه برای یک موضوعی. بله، چون این حکومت معنی نظارت که نیست، حکومت معنی جعل فرده. خب ولذا آیه نبع صدرش جعل فرد میکنه برای علم، میگه خبر عادل علم است به واقع، لازم نیست که ناظر باشد بر خطاب شرعی که حکم شرعی را برای علم یا برای عدم العلم بیان کند. اشکال دوم، آیه خویی فرمودن ممکنه کسی به ما اشکال کنه بگه اگر تنها انتصیبو قومن به جهالتن بود، حق داشتید بگید که مفهوم صدر آیه حاکم است بر زیلان، ولی فتوس بهو علا ما فعلتم نادمین در کنارش هست. فتوس بهو علا ما فعلتم نادمین میخواد بگه نکته امر به تبیین در خبر فاسق این است که در معرض این است که کشف خلاف بشود و شما پشیمان بشوید از کاری که کرده اید. خب خبر عادل هم در معرض این هست که کشف خلاف بشود و شما پشیمان بشوید از این که به خاطر خبر عادل آمدید و جنگیدید با این قبیله. ولو خبر عادل گفت انسان پشیمان می شود، اعتماد کرد به خبر عادل و به خاطر خبر عادل یک گروهی را کشت و با آنها جنگید، افسوس می خورد چرا این کار را کردم. پس صدر آیه بر این فتوس بهو علا ما فعلتم نادمین هیچ حکومتی نداره. آی خوی جواب میده، میگه این اشکال دوم هم درست نیست. ندامت به دو معناست، یکی ندامت از این باب که ای کاش من احتیاط میکردم، ولو احتیاط لازم نبود، ای کاش بیشتر احتیاط میکردم، اما حال که احتیاط نکردم هیچ ملامتی متوجه من نیست. یک ندامت اینه که میگه که من باید ملامت بشم چرا این کار رو کردم. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، مراد اون ندامت همراه با ملامته. و الا بالاخره اسلام اعتماد کرده به اکسیر امارات. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، پیامبر فرمود من طبق بینه قضاوت میکنم. ممکنه بینه بیاد بگه این زمین شما ملک زیده، منم این زمین رو از شما بگیرم بدم به زید، ولی واقعا ملک زید نیست، ملک شماست. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. حالا بعد که کشف خلاف شد، پیغمبر زمین رو داد به زید، زیدم رفت زمین رو فروخت بالا کشید، بعد کشف خلاف شد معلوم شد که زمین مال زید نبود، زید دروغ میگفت. اینجا ندامت همراه با ملامت حاصل میشه. چه ملامتی؟ ما طبق وظیفه ظاهری عمل کرد. بله ممکن آدم بگه کاش بیشتر تحقیق میکردیم، اما الزامی نیست، ملامتی در کار نیست. بالاخره ما موظف به رعایت حجج ظاهریه هستیم، بیشتر از این که ملزم نیستیم احتیاط بکنیم، ملامتی در کار نیست. این آیه هم که میگه فتوس بهو علا ما فعلتم نادمین، اون ندامت همراه با ملامت رو میگه، نه ندامت به این معنی که ولو ما مستحق ملامت نیستیم، به وظیفه ظاهری عمل کردیم، ولی ای کاش اینطور نمیشد، ای کاش ما میفهمیدیم از اول که این خبر عادل اشتباه هست، آسیب به کسی وارد نمی شد، یک عده بیگناه آسیب نمی دیدن، اما بخوان ما رو ملامت بکنن ما کار بدی نکردیم، ما طبق حجت شرعیه و عقلائیه عمل کردیم. پس فتوس بهو علا ما فعلتم نادمین، چون ندامت همراه با ملامته، ولی ندامت بدون ملامت صرف افسوس خوردن که حکم واقعی تخلف شد، این قطعا در اسلام هست، چون اسلام که مبتنی بر علم وجدانی فقط نیست، مبتنی بر تبعیت از امارات و حجج هست، حداقل بیانیه در موضوعات. بنابراین دلیل حجیت خبر عادل ورود پیدا میکنه بر این فتوس بهو الا ما فعلتم نادمین. میگه من وقتی گفتم خبر عادل معتبر است و تبعیت از آن تبعیت از حجت شرعی است، اگر خلاف هم در بیاد شما ندامت همراه با استحقاق ملامت نخواهید داشت. اشکال سوم، ممکنه کسی بگه آی خویی این که شما بخواید مفهوم صدر آیه نبأ رو حاکم قرار بدید بر عموم تعلیل در زید، این محاله. چرا؟ برای اینکه مفهوم تأخر رتبی داره از منطوق، منطوق هم چون معلول زیل است، هر حکمی معلول علتش است دیگه، پس منطوق هم معلول اون تعلیل است که انتصیبو قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، و هر معلولی از علتش متأخره. پس مفهوم با یک رتبه متأخر از منطوق، منطوقم با یک رتبه متأخر از تعلیل برای اون منطوق، معناش اینه که این مفهوم به دو رتبه از تعلیل متأخره. اون وقت شما این مفهوم را که با دو رتبه متأخر از تعلیل هست میخواهید حاکم بر اون تعلیل قرار بدید، این نمیشه. آی خویی فرمودن که این اشکال هم درست نیست، برای اینکه ما یک مقام اثبات داریم، یک مقام ثبوت. اونی که تأخر داره از منطوق مقام اثبات مفهوم، اما مقام ثبوت مفهوم در عرض منطوق. انعقاد ظهور خطاب در مفهوم در طول انعقاد ظهور خطاب است در منطوق، درست. اما اون حکمی که مفاد مفهوم هست، عدم و وجوب تبیین عن خبر العادل، لأن خبر العادل علم بالواقع اعتبارا، اون مفاد مفهوم در مقام ثبوت او که تأخر ندارد از منطوق، چه تأخری داره؟ خبر فاسق علم نیست، خبر عادل علم است. اینو در عرض هم تقدم و تأخری بینشون نیست. و این مفاد مفهوم در مقام ثبوت است که هیچ تأخری ندارد، نه از منطوق و نه از تعلیل منطوق، اوست که حاکم است بر عموم تعلیل. خب این مؤصل فرمایش آقای خویی هست. ما دو اشکال با آقای خویی میکنیم، یکی این که مبنای شما رو ما قبول نداریم که میگید منحصر از حجیت خبر عادل در این که خبر عادل علم به واقع اعتبار بشود، قبول نداریم. قبلا هم بحث کردیم، میفرمایید اشکال مبنایی است، بسیار خوب، اشکال مبنایی است. ثانیه، بر فرض ما از این اشکال مبنایی صرف نظر کنیم، اما بحث در اینه که حکومت از شؤون مقام اثبات، اگر ظاهر ان تصیبو قومن به غیر علمن اعم از علم وجدانی و علم اعتباری است که صدر آیه مفهومش ورود پیدا میکنه بر ذهن. مفهوم صدر آیه میگه خبر العادل علمان اعتباریون، ذیل آیه میگه یحرم و اصابت القوم به غیر علم وجدانی او اعتباریه. این که میشه ورود، یه حکومت نیست. و عرض کردم ورود خلاف ظاهر تعلیله، چون ظاهر تعلیله که سبب این که ما گفتیم خبر فاسق علم نیست این است که خبر فاسق رو اگر قبول کنید بدون تبیان ممکن است کاری بکنید که بعد پشیمان بشوید. سبب این که ما خبر فاسق رو اعتبار نکردیم علم این است. پس نباید جوری معنا کنید عموم تعلیل را که نتیجه عدم اعتبار علمیت برای خبر فاسق باشه و معلول آن باشه. نه، سبب آن هست نه معلول آن. اینی که شما بگید انتصیبو قومن به غیر علم وجدانیین و اعتباریین، چون حرام است اصابت قوم در فرضی که نه علم وجدانی دارید نه علم اعتباری، این که نمیتونه سبب باشه برای اینکه ما علم اعتباری قرار ندیم خبر فاسق رو. خب علم اعتباری قرار بده، تو علم اعتباری قرار بدی دیگه اصابت قوم به غیر علم اعتباری نخواهد بود. پس ظاهر ان تصیبو قومن به غیر علم یعنی علم وجدانی. وقتی شد یحرم و اصابت القوم به غیر علم وجدانیه، صدر آیه که مدلول استعمالیش این نیست که خبر العادل علمان تا بشه مثل الفقه خمران که بر یحرم الخمر حکومت اثباتیه داره. مفهوم صدر آیه مدلول استعمالیش که این نیست که خبر العادل علمان، مدلول استعمالیش اینه که خبر العادل لا یجب التبین. عموم تعلیل جلو این ظهور رو میگیره چون میگه نکته این که تبین از خبر فاسق لازم است این است که اصابت قوم به غیر علم وجدانی حرام است. خب اصابت قوم به استناد خبر عادلی که مفید علم وجدانی نیست، اونم مشمول این تعلیل دیگه. و اون این عموم تعلیل جلوی انعقاد ظهور صدر آیه رو در مفهوم میگیره. وقتی ظهورش در مفهوم منعقد نشد دیگه مقام ثبوت رو کشف نمی کنیم که جوی در خبر العادل علمن بالواقع. اشکال دوم ما که اشکال بنایی است این هست.
جواب عن کلامه فی جواب الاشکال الثالث ثبوت و اثبات لا یستکشف الثبوت.
این اشکال اصل مدعای آقای خویی در بحث حکومت است. مرحوم محقق اصفهانی فرموده اصلا حکومت صدر آیه بر تعلیل در زیر آیه دوریه. چرا؟ من اینکه یه وقت میگید که حکومت صدر آیه نبا بر لا تخف ما لیس لک به علم حرفی نداره. لا تخف ما لیس لک به علم مفهوم آیه نبا اینه که خبر العادله لا یجب التبین، کشف میکنیم که لانه علم بالواقع اعتبارم. اما فرض اینه این عموم تعلیل متصل است به صدر آیه نبع و لذا اول باید مفهوم در صدر آیه نبع منعقد بشه تا این صدر آیه نبع بشه حاکم بر عموم تعلیل، پس توقف دارد حکومت صدر آیه بر عموم تعلیل در ذهن آیه بر انعقاد مفهوم. انعقاد مفهوم در صدر آیه متوقف است بر عدم شمول تعلیل نسبت به خبر عادل. میشه دور حکومت صدر آیه نبأ به مفهومش بر عموم تعلیل فرع بر انعقاد مفهوم است در صدر آیه نبأ، پس توقف دارد بر انعقاد مفهوم. حکومت صدر آیه نبأ بر عموم تعلیل متوقف است بر انعقاد مفهوم در صدر آیه نبأ، انعقاد مفهوم در صدر آیه نبأ هم متوقف است بر عدم شمول تعلیل نسبت به خبر عادل، و عدم شمول تعلیل نسبت به خبر عادل متوقف است بر حکومت صدر آیه. و هازا دورون واضح. میگیم جناب محقق اصفهانی، تو رو به خدا، تو رو به اون مقدساتی که عشق می‌ورزیدی به اونا، اینقدر بار گرفتار دور و تسلسل و اینا نکن، بس استظهاریه. چرا؟ برای اینکه ما از شما سوال میکنیم، میگیم آقا یا شما میگید مانع از انعقاد مفهوم تعلیلی است که اونقدر قوی است که حتی اگر مفهوم منعقد هم بشه زورش به اون تعلیل نمیرسه، یعنی تعلیلی مانع از انعقاد مفهوم است که اونقدر قوی باشد این تعلیل که این مفهوم علا تقدیر انعقادهی هم لا یستوان یکون حاکمن علا ذالک التعلیل، یا اینه یا نه مانع از انعقاد مفهوم در صدر آیه مطلق تعلیل، ولو تعلیلی که اگر مفهوم در صدر آیه منعقد بشه میتواند حاکم بر او باشد. از این دو حال که خارج نیست، هیچ کدام دور نیست. اگر مانع از انعقاد مفهوم تعلیلی است که اونقدر قوی باشد که زور مفهوم صدر آیه در فرض انعقاد به آن نمیرسد، خب این تعلیل در ذیل آیه اینطور نیست. تعلیل در ذیل آیه اینقدر قوی نیست، یک تعلیل است که خود شما پذیرفتید که در فرض انعقاد مفهوم برای صدر آیه اون مفهوم زورش به این تعلیل که بخواهد حاکم بر این تعلیل باشد میرسد. و اگر مانع از انعقاد مفهوم مطلق تعلیل است، ولو تعلیل ضعیفی که مفهوم اگر منعقد بشود میتواند حاکم بر او باشد، پس این مفهوم مانع دارد، چون یک تعلیلی داریم که این تعلیل ولو قوی نیست ولی تعلیل است. و فرض اینه بپذیریم که مطلق تعلیل ولو تعلیل ضعیفی که یصلح المفهوم ان یکون حاکما علی، همین مفهوم، همین تعلیل ولو ضعیف است مانع از انعقاد مفهوم باشد. اگه این رو بگیم خب مانع میشه از انعقاد مفهوم دیگه. در یک فرض که مانع تعلیل قوی باشد، این تعلیل قوی نیست، فلا یستوان یکون مانع از انعقاد مفهوم. در فرض دوم که بگیم مطلق تعلیل مانع از انعقاد مفهوم است ولو تعلیل ضعیف، خب اینجا این تعلیل مانع میشود از انعقاد مفهوم، فلا دوره. آه بحث دور رو چرا مطرح میکنید؟ دور رو مطرح نکنید، بحث استظهاری کنید، بگید آیا شما مطلق تعلیل را مانع میدونید، مطلق تعلیل متصل را مانع میدونید از انعقاد مفهوم، و این تعلیل متصل است پس مانع است از انعقاد مفهوم، دور نیست. اگر تعلیل قوی را که این مفهوم اگه منعقدم بشه هرچی مشت میزنه به این تعلیل، این تعلیل اونقدر قویه که آسیب نمیبینه، خب این تعلیل ما اینطوری نیست. خودتون گفتید در فرض انعقاد مفهوم این مفهوم حاکم است بر این تعلیل، این تعلیل اونقدر قوی نیست، پس این تعلیل نمیتواند مانع از انعقاد این مفهوم باشد. دور رو خواهشن مطرح کنید. آقا ما هر کجا، حالا نمیگم استثناء ندارد، عمده موارد هر جا اینو گفتن دور، دیدیم درست نیست. ما که جایزه های نداده زیاد تعیین کردیم، اینم روش جایزه تعیین میکنید، پیدا کنید تو از خودتون نسازید. تو این کلمات بزرگان یک جایی دور گفتن که واقعا دوره، هیچ راه حلی نداره، اینطوری نیست. خب از این بحث بگذاریم. پس ما به این نتیجه رسیدیم که آیه نبع اصلا فی حد ذات مقتضی برای انعقاد مفهوم شرط که بگوید خبر عادل حجت است ندارد، اگر هم مقتضی داشت عموم تعلیل که متصل به ذیلان هست مانع است از انعقاد مفهوم. یک جوابی دادن بعضی ها، اونم بگیم. بعضی گفتن آقا باشه، بالاخره این عموم تعلیل هست، مفهوم آیه 90 در صد هم هست، تخصیص میزنیم عموم تعلیل را. آقا مفهوم آیه 90 خاصه، چون مفهوم آیه 90 که میگه خبر العادل لایجب التبین عنه، نمیشه هم بشه بر خبر عادل مفید علم. آه خبر عادلی که مفید علمه که اصلا موضوع نداره برای تبیین، اصلا اون خبر عادل مفید علم معنا نداره بگیم حجته، او علمه که حجته. اگر بگن خبر عادل وجوب تبیین ندارد، خبر عادل حجت است، یعنی خبر عادلی که مفید علم نیست او حجت. پس صدر آیه میگه خبر عادلی که مفید علم نیست حجت است، این میشه مخصص عموم تعلیل. تخصیص رو که همه قبول دارن. آقا نمیشه بگید صدر آیه رو مفهومش هم میکنی بر خبر عادلی که مفید علم است، او وجوب تبیین ندارد، او حجت است. خب خبر عادلی که مفید علم است که علم داریم دیگه، او که معنی نداره بگیم وجوب تبیین ندارد، او که معنی نداره بگیم حجت است، علم داریم دیگه، علم حجته، علم حجت ذاتی است. میگیم آقا فعلا یه جواب بیشتر نمیدیم به شما. جمع عرفی بین یک خاصه و یک عام منفصل، حرف ما اینه که عموم تعلیل متصل به این جمله شرطیه در صدر آیه است. آیا عرفاً با این عموم تعلیل منعقد میشه اصلا ظهور صدر آیه در مفهوم؟ شما میگید بعد از انعقاد نسبت عموم خصوص مطلقه، ما میگیم اتصال این صدر آیه به این عموم تعلیل عرفاً ما یصلح للقرینی است که مانع از انعقاد مفهوم در صدر آیه بشه. ذکر لفظ فاسق هم برای این که عرض کردم خبر فاسق است که در معرض است بیشتر برای وجوب تبیین، خبر عادل چون نوع مفید علمه او رو نگفتن، یا خبر عادل منزمن به خبر عادل دیگر میشه بیانه فی الجمله حجته، نه خبر عادل مفید علم، خبر عادلی که انزم و الی خبر عادلن آخر ولو مفید علم نباشه، شاید فقط او حجت باشه. بقیه مطالب انشاءالله فردا، والحمد لله رب العالمین.